بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبك حقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم مصطفى محمد. والله الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعن الدائم على أعدائه مجمعين أبد العابدين ودهر الداهرين. محضر مقدس إمام عصر صلوات تقديم بفرمي. قادر متعال بقیه غیبت حضرت را ببخشد، موانع ظهور را برطرف کند. صلوات دوم را به حضرت حمزه سید الشهدا حضرت عبدالعظیم حسنی تقدیم بفرمایید. ستر محفل به اطر اهل بیت تنویر جلسه به نور ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین، تزیین محفل به حضور پرفیض ارواح طیبه انبیاء اولیاء اوصیا شهدا و صدیقین، بهره بریمون از لطف امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. صلواتی به امیر المؤمنین علی علیه السلام تقدیم بفرمایید. خدا رو شکر میکنم که توفیق و لیاقت داد که در خدمت شما عزیزان و محبین اهل بیت اسمت و طهارت دقایقی رو انجام وظیفه کنم و آنچه که عرض میکنم پیرامون همین ماه شوال و بعضی از اتفاقات ماه شواله. ماه شوال با شروع عید فطر شروع میشه. عید فطر، عید بخشایش. میدانید که در ماه رمضان خدا در هر روز 1,000,000 نفر رو میبخشه و در هر جمعه در هر ساعت از روز جمعه 1,000,000 نفر، یعنی 24,000,000 نفر رو هم در جمعه میبخشه، در جمعه های رمضان، در هر جمعه. سر جمع آنچه که در ماه رمضان بخشیده است را در روز عید فطر میامرزد و از جهنم آزاد میکند. این یکی از برکات روز عید فطر هست. خب مجال جلسه بحث عید فطر نیست و من پیرامون عید و آثار عید و آنچه که در عید انجام می دهیم عرایزی داشته باشم، اما در روز عید یک نمازی خوانده می شود، نماز عید. در این نماز دو تا سوره است، در یک رکعت یک سوره و در رکعت دیگر سوره دیگر. در یک رکعت سوره شمس خوانده می شود و در رکعت دیگر سوره اعلا. در این دو سوره دو تا نکته خیلی ظریف هست. چرا این سوره ها انتخاب شده؟ اشاره می کنم مفصل باید صحبت بشه. در یکی از این سوره ها 11 تا قسم می خورد خداوند منان که بلا شبه هست، بلا شبیه هست. یعنی ما سوره ای که با 11 تا قسم باشد نداریم الا این سوره. و خدا در سوره شمس 11 تا قسم میخورد که بیان کند قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها. به تحقیق رستگار است کسی که پاک بشه، پاک از گناه، پاک از آلودگی، پاک از خطا، پاک از اشکال، پاک از ویروس، پاک از باکتری‌های شیطانی، ویروس‌های شیطانی، پاک از هر نوع آلودگی. 11 تا اصلا خود این دو تا سوره رو اینجا قرار دادن خودش حکمتی داره. اینکه در نماز عید این دو سوره رو اهل بیت سفارش کردن بخونیم پیامی داره ما، برای ما که یک رمضان روزه گرفتی، زحمت کشیدی، گرسنه و تشنه ماندی و چه و چه و چه، همه برای این است که تو تزکیه بشی، نه که ماه رمضان تمام شد دوباره تو رها کنی خودت رو. در سوره اعلا می فهمد قد افلح من تزکا، اونجا هم بحث تزکیه است. یعنی این دو سوره رو در نماز عید قرار دادن که ما بفهمیم برنامه ما تزکیه است. است، تزکا است، پاک شدن است، آلودگی ها را جدا شدن است. حالا تزکیه به معنای کندن اون قسمتی از آلودگی، حالا هرچه، آلودگی های جسمی، آلودگی های اعضا و جوارحی، آلودگی های فکری و آلودگی های قلبی. انواع اقسام آلودگی ها داریم که مهمترینش آلودگی هایی که در اعتقادات است. اگر اعتقادات ما آلودگی داشته باشد، تمام زحمات ما هدر می رود و ارزش ندارد. رفقا، اگر کسی اعتقادی آلوده باشد، هر چقدر نماز بخواند، هر چقدر روزه بگیرد، هر چقدر خمس و زکات بدهد، هر چقدر حج و جهاد کند، هر چقدر تلاش کند، ارزشی نداره. باید اعتقادات پاک باشه. لله دین خالص، خدا میفرماید دین خالص، بعد دین خالص عمل خالص است. بعضی دنبال عمل خالصن. عمل خالص خوبه از کسی که دین خالص داره. دینت اگه لابلاش آشکال اومد، خراب شد، دیگه عمل خالص چه فایده داره؟ دین خالص، دین خالص چیه؟ همون اصول دین ماست. اصول دین رو اگر تحقیقاً به دست بیاری، دین خالص توحید، توحید باشه واقعا. عدل و اعتقاد به عدالت خدا در وجودت به حقیقت راه یافته باشه و نبوت رو به معنای نبوت پذیرفته باشی و امامت رو به طور اتم و اکمل از امامت امیرالمؤمنین علی تا صاحب الزمان قبول کرده باشی و اعتقاد به معاد داشته باشی. این ظاهر قضیه است. هر کدوم اینها مفاهیمی دارد، گستره ای دارد، توسعه ای دارد. توحید چیست؟ عدل چیست؟ نبوت چیست؟ نبی به که میگوین؟ امامت چیست؟ امام چه صفاتی دارد؟ و معاد به چه شکلی؟ یقینه به معاد چه حالاتی در انسان ایجاد میکنه؟ همه اینها رو مجموعه میگن دین خالص. اگر یه چیزی لابلای اینها آمد، دین ناخالص میشود. حالا چه اعتقادی چه عملی؟ بعد از اعتقادات اعمال است که ناخالصی لابلاش میاد و خرابی ایجاد میکنه. پس ابتدا هم گفتیم ایده فطر ایده بیان تزکیه است. سعی کنیم خودمون رو از آلودگی های فکری، اعتقادی، قلبی و روحی و جسمی پاک کنیم. اگر تونستیم تزکا، افلح، فلاح و رستگاری برای ماست و الا بهشت و اینها رو خوابش رو ببینیم. دل هم به شفاعت خوش کردید، شفاعت هم شامل حال کسی می شود که دین خالص دارد. کسی که دینش ناخالصی دارد، شفاعت شامل حالش نمیشه. دین رو اول خالص کنیم، بعد اگر خدای نکرده خطایی، گناهی خدای نکرده از ما سر زد، بله به شفاعت اهل بیت دل ببندیم. اما اگر دین ما ناخالص باشد و به قول گفتنی آلودگی در اعتقادات ما باشد، اصلا ما رو نپذیرفتن، وارد این جلگه نشدیم که حالا بخواهد شفاعت نصیب ما بشه یا نشه. خیلی رو دین خالص کار کنید. امروزه تو جامعه ما مشکل دین خالص، خلوص در دین خیلی داریم. خیلی ها هستن عمل خوب میکنند، اعمال صالح خوب دارند، ولی دین صالح، دین سالم ندارند. بخوام به سال بزنم، افکار شما متشتت میشه و وقت هم گرفته میشه. مثلا گاهی بعضن دیده میشد که فلانی، فلان شخصیت، فلان پادشاه ایرانی را خیلی علاقه منده، طوری که حاضر است که از بعضی از مسائل دینی دست بکشه که به فلان پادشاه مثلا ارادت میبرزه. این یعنی چی؟ یعنی در اعتقاداتش خلل ایجاد شده. پیامک میزنه برای ما که از ما نمیدونم آرش را گرفتن اول فضل دادن. خب احمق، آرش مگه کیست؟ با اونی هم که این پیامک رو زده، مگه آرش کیست؟ یه کمانداری. خب باشه، اول فضل رو تو با آرش مقایسه میکنی؟ نمیگم به آرش توهین کن، اصلا ما نمیدونیم آرش عاقبت به خیر شد یا به شر، به ما چه؟ حالا از نظر بوده مثلا ملیگرایی شخصی بوده برای خودش، ما که ملیگرا نیستیم. ملیگرایی ما اسلامگرایی، مذهبگرایی، شیعه امیرالمومنین و اولاده معصومینیم. نمیگیم حب وطن نداریم، حب وطن داریم، ولی کن حب وطن ما ما را از پیغمبر و آل پیغمبر دور نمی کنه. لذا ببینید اینها خرابی در اعتقادات همینجور چیزها وارد میشه، خورد خورد ذره ذره اینها وارد افکار ما میشه، یه روزی میبینیم اه قبول نداریم. اگر بخوام یه مثال دیگر بزنم برای خرابی در اعتقادات، میتونم این رو بگم که گاهی دیدید تو بعضی محافل فضلی از فضائل امیرالمومنین رو میخوانیم، بعضی هم میگن مگه میشه، بعضی هم میگیم نه آقا اصلا نمیشه، بعضی هم میگن بلند شیم به این حاج آقا اعتراض کنیم که این چرت و پرتاشیه. ببین افراد متفاوت تایی منبر نشستن توی این مجلسی که فضل امیرالمومنین رو دیگه قبول ندارن، با عقلشون میسنجن میگن نمیشه، ردش میکنن. این کیه؟ این کسیه که در اعتقاداتش چی؟ آشکال وارد شده. این دیگه نباید امید به شفاعت داشته باشه، این مرض داره. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، روز به روز هم بدتر میشه. دیگه نمیتونی به او بگی که امیرالمومنین فلان کس بود، امیرالمومنین ضربة علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، نمیفهمه. نمیتونی به این حالی کنی که مثلا فاطمه زهرا بهترین انسان روی در زمین است، بهترین انسان عالم است. الان مثلا شبه کردم میگن فاطمه زهرا مگه چیکار کرده یه بهترین انسان رو در روی زمینه؟ یه خانم خانه داره، 9 سالگی ازدواج کرده، 4 5 تا 4 تا بچه آورده، عرضم زور خدمت شما، بعد هم مرده، نه پیغمبر بوده نه پیغمبر. خب چرا فاطمه زهرا بهترین آدم روی زمین است؟ من قبول ندارم. آدم خوبی هست ولی بهترین آدم روی زمین نیست. بعضی ها میان از این حرف ها میزنن. این میدونی چقدر خسارت وارد میکنه؟ پیغمبر فرموده فاطمه بهترین است. تمام تمام. پیغمبر فرمود هرچی پیغمبر بگوید درست است. نه من اینجا شک دارم. خراب شدی. معلوم میشه تو اعتقاداتت آشغال وارد شده. در قلبت مرض پدیدار شده. فی قلوبهم مرض. باید درمان بشی. درمان نشی فزاده الله مرضا. خیلی مواظب به اعتقاداتمون باشیم. نکته اولی که گفتم این بود. خدا انشالله به همه شما توفیق عبادت و بندگی و فهم معارف دین مرحمت بفرماید. نکته دوم، هشت شوال بود. هشت شوال روز عزای مؤمنین و مسلمین، روزی است که ریختن قبور بقیع را، بقای متبرکه بقیع را وهابیت از خبیث نابود کردن، زیر رو کردن. خدا پدر هویدا رو هم لعنت کنه که در این بخش سهمی داشت. تخریب بقی اهانت بزرگی است. و من اگر بخوام اشاره کنم مطلب سنگینه. شما فرض کنید که به یک انسان مقدسی یک توهینی بکنه، شما تحمل میکنید؟ بیش انسان بزرگواری کسی تو شما نگاه کنید، الان مقام معظم رهبری جان ماست، روح و روان ماست. اگر ببینیم یکی تو جامعه یک جسارتی کرد، چقدر برمی آشفتیم، چقدر ناراحت میشیم، چقدر عصبانی میشیم، چقدر دلمون میخواد بزنیم دهن آنی که به رهبر ما توهین کرده، خرد کنیم، چقدر متاثر میشیم، حتی شاید درگیر بشیم، حتی شاید بزنیم و ببندیم که آقا تو چون غلط کردی، تو به این آقا تو این کردی. کیه این آقا؟ پسریست از پسرهای فاطمه زهرا. نه امام معصوم است، هست چورسه چهارده معصوم که نیست که، یک مجتهده، مؤمنه، متدینه و رهبره، زعیم شیعه است، درست؟ خب ولی جایگاه چهارده معصوم رو که ندارد، جایگاه ابوالفضل رو ندارد، جایگاه حضرت زینب رو که نه، جایگاه حضرت فاطمه معصومه رو دارد؟ ندارد. واقعیت رو نمیشونیم از واقعیت، ولی عزیز است و مقدس است و محترم است و عزیز جان است و از او حفاظت، اما که خدا از او حفاظت میکند، ما از او حمایت میکنیم، خدا از او حمایت میکند، ما در دل بهر او رو داریم و او رو نماینده حضرت صاحب از زمان میدونیم. یه مشته اون هم نماینده عام، نه به معنی که مثلا شنیدیم امام زمان گفت این آقا نماینده من است، این هم که نبوده. ما گمان بر این داریم، سهم بر این داریم که آقا نماینده حضرت است، نائب حضرت است، اینقدر برای ما مقدس است. اگر کسی توهین کند، خدای نکرده گوشه عبای ایشون رو پاره کند، ناراحت میشه؟ به ماشینی که ایشون نشسته به اون ماشین کسی سنگ بزنه، ناراحت نمیشیم؟ خدای نکرده ناراحت میشیم. اون وقت شما ببینید این وهابیت خبیث ریختن حرم مطهر چهار امام بزرگوار ما را این گونه خراب کرد. چقدر توهین بزرگی است. که حکم تخریب بقاع بقیع آن قبرستانی که در او بدن امام کریم ما، امام مجتبی ما هست، در آن بدن امام صادق ما، شیخ الائمه ما که چند روز دیگر شهادت او هست، آتش میگیرد انسان، که چه توهین بزرگی است به این مقدسات الهی. بحث شیعه نیست، ما مقدسات الهی است. حالا درست ما شیعیان عرق داریم و اهمیت بیشتری میدهیم چون دین حق هستیم، ولی خب مقدسات الهی است، برای خدا مقدس است، برای خدا محترم است. و من یعظم شعائر الله فان ذلک من تقوی القلوب، کسی که تعظیم میکند شعائر الهی رو قلبش با تقواست، کسی که بقیع را تعظیم میکند، کسی که روز تخریب بقیع روز عزای اوست، انسانی است که قلبش مرض ندارد. انسانی که قلبش مرض داره براش زیاد اهمیتی هم نداره که بقیع به چه شکلی هست. انسانی که خدا تو قرآن میفرماید فان ذلک من تقوی، کسی که شعائر الهی براش عظیم است و محترم است و احترام میگذارد و تعظیم میکند، قلبش با تقواست، یعنی آلودگی در قلبش نیست. اگر در روز تخریب بقیع هشت شوال بی تفاوتی زیاد اهمیت نمیدی، بدون یه مشکلی در قلبت پدیدار، زودتر معالجه کن. چرا؟ چرا که مرض رو اگر رسیدگی نکنی وسیع‌تر و بزرگتر می‌شود. اگر همون اول مرض رو در نطفه خفه نکنی، سرطان می‌شود و تو رو خفه می‌کند. دقت کردی چی میگم؟ پس مقدسات برای ما عزیز است و معظم، احترام دارد. ما به هر چیزی که به خدا مرتبط است ارزش، برای اذان ارزش قائلیم، برای مسجد ارزش قائلیم، برای پرچم امام حسین ارزش قائلیم، برای ظاهر امام حسین ارزش قائلیم. شما کربلا میری یه تسبیحت رو به ذریعه امام حسین کشیدی، رفتی زیارت تسبیحت رو به ذریعه مطهر کشید مالیدی، بعد آمدی اینجا هر وقت دلت تنگ میشه میدونی این تسبیح رو برمیداری هی میبوسی و بو میکنی و گریه میکنی و چیه مقدس شده برای تو به صرف اینکه سایده شده به ذریح، سایده شده به دیوار حرم امام حسین. خدا لعنت کند اونی که دیوار حرم امام حسن رو خراب میکنه، دستور تخریبش رو میده. ببین چه توهینی کردن، دل آدم آتش میگیرد. خدا وهابیت خبیث و این آل سعود را از سایه مرگشان را برساند. کاش بیفتد مکه دست شیعیان، اون موقع لذتی داره. مدینه دست شیعیان باشد، اون موقع لذتی دارد. زیارت، حج، چه صفایی. انشاءالله فرج امام زمان معجلن برسد، اون موقع با امام زمانمان برویم زیارت بیت الله، با امام زمانمان برویم بقیع و عرض ادب کنیم. پس هشت شوال محترم است و مقدس و معظم و واقعا باید بهش اهمیت داد. حد اقل عزاداری در هشت شوال پوشیدن یک لباس مشکی است. حالا اگر انسان هیئت بگیره، روزه بگیرد، خرج کند، چه بهتر، چه بهتر. خدا توفیق بده برای سال آتی برنامه هیئت، الحمدلله هیئت امیرالمومنین علی بن ابی طالب، حالا من اسم اشتباه جا به جا میگم فرقی نمیکنه، به مولا الموحدین مرتبطه، الحمدلله به شعائر دین خیلی اهمیت میده، ولی خب هرچی بهتر، با برنامه‌ریزی قبلی قشنگتر، پایاتر، بهتر، مورد توجه اهل بیت اسمت و طهارت باشید همیشه. مناسبت بعدی، خیلی مناسبت داریم در شوال، ولی اینی که من الان مد نظرم است 15 شوال روز شهادت حمزه سید الشهدا و وفات عبدالعظیم حسنی. عبدالعظیم حسنی همین سید الکریم خودمان است که زیارت او برابر با زیارت امام حسینه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن کسی که در تهران است هفته یه بار به زیارت عبدالعظیم برود. ما که تنبلیم، اقلا ماهی یک بار بریم یه سلامی عرض کنیم. یک تیر و سه نشان است، یک امامزاده رو میریم ببینیم، دو امامزاده هم در کنار او زیارت میشه و این برکاتی داره. خود سید الکریم ید طولایی دارد و اجازه هایی دارد از طرف امام زمان در عطاء حوائج، یعنی شما میری اونجا خیلی از حاجت های شما رو دادن دست حضرت عبدالعظیم و شما هرچی به امام زمان التماس کنی شاید بهت نده، اما اگه بری به عبدالعظیم بگی بهت بدن. چرا؟ چون امام زمان نوشته اگر رفت به عبدالعظیم گفت بهش میدی، داریم اینجور موارد ها، در دین زیاد داریم. اگر این رو دیدید گاهی وقتا در توسلات کسی به حضرت رضا متوسل شده و اصرار اصرار گریه ناله زجه، در عالم خواب حضرت بهش گفته پاشو برو مثلا حرم حضرت معصومه اونجا حاجتت رو بخوا، یا این حاجتت رو باید بری کربلا بخوای، یا این حاجتت رو باید بری جمع کرم بخوای. یعنی بعضی موارد رو اختصاص دادن به یک شخص خاصی و تو اگر نری خودت رو محروم میکنی. لذا برید نزد حضرت سیدالکریم که خیلی ید طولایی در خیلی از امور دارد، وقت نیست من بخوام پیرامونش صحبت کنم. و انت ولینا حقا، حضرت فرمود به او امام هادی، این جمله از امام هادی است صلوات الله علیه که رو کرد به عبدالعظیم وقتی وارد شد، گفت انت ولینا حقا، تو به حقیقت ولی مایی، به حقیقت تو ولی ما هستی. ولی این حرف بزرگی است. ما یک عمر داریم میدویم و التماس میکنیم و زجه و ناله میزنیم که یک بار بگن تو به حقیقت نوکر مایی، ولی نگن، بگن تو به حقیقت نوکری ما رو میکنی. یک عمر آرزوی ما این است. خدا ما رو با این آرزو، آرزو روا شده به قبر ببرد، نه ناروا. یعنی به تا نمردیم به ما بگن که تو الحمدلله نوکر ما هست، ما را به نوکری بپذیرد. بله من خیلی میگم ما نوکر اهل بیتیم، سرباز امام زمانیم، سرباز امام، شاگرد بیت ما، اینها رو ما میگیم. وقتی او گفت درسته، تا ما میگیم خبری نیست، اثری نیست. آقای فلانی هم بگه پیش فلان مجتهدن بریم، او بگه الحمدلله شاه نوکر امام زمانی، نه، هیچ کدوم اینها دل آدم رو محکم نمیکنه. خوش به حال اونی که بهش بگن تو نوکر ما. خدایا نوکری برقیت الله رو نصیب همه ما بگن. امام هادی حضرت فرمود انت ولی و ناحقا، تو به حقیقت دوست مایی. و این خیلی عظمت و ارزشه برای حضرت عبدالعظیم. عبدالعظیم گفت آقا آمدم خدمت شما اعتقاداتم رو بگویم. برگشتیم به بحث اول، اعتقادات، سلامت اعتقادات، سلامت قلب. آمد گفت آقا آمدم اعتقاداتم رو بگویم. من محمد صادق بابا بشین، من معتقدم آقا خداوند واحد احد فرد صمد است و شبیه و نظیر ندارد و جسم نیست و مرئی نیست و محل نیست و چی و چی و شروع که در باب توحید گفتن. بعد گفت من معتقدم که خاتم النبیین خاتم النبیین است و رسول رب العالمین است و معتقدم که امیر المؤمنین علی علیه السلام خلیفه بلا فصل پیغمبر و امام من است و حسن امام من است و حسین امام من است و علی امام من است و باقر العلوم امام من است و یکی یکی گفت و شهادت میدم که تو امام منی یا ابن رسول الله و معتقدم قیامتی هست، قبری هست و صراطی هست و حسابی هست و کتابی هست و شب اول قبری هست و نکیر و منکر و همه اینها رو معتقدم، جهنمی هست و بهشتی هست. و آقا چجوریه؟ تا حضرت فرمود این دین خداست، هر کی این رو داشته باشد متدین است. عبدالعظیم با اون همه مقام پیش امام هادی اعتقاداتش رو گفت که اگر اشکالی درش هست برطرف کند. شما هم هر از گاهی قم تشریف ببرید محضر یکی از علمای بزرگ، بگید آقا من به اینجور چیزها اعتقاد دارم، خدای نکرده اشکال لای اعتقادات ما نیاد. یه وقت از اونوری نریم بشیم قالی، من حسین اللهی هم و من زینب اللهی هستم و من علی الله. نه آقا ما هیچ کدوم اللهی نیستیم، ما لا اله الا اللهی هستیم، ما فقط الله اللهی هستیم. زینب اللهی نیستیم، ما حسین اللهی نیستیم، ما علی الله، ما عبد علی هستیم. اشهد در زیارت حضرت میگیم آقا انا عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، من بنده تو هم یا علی، بنده پسر بنده تو هم یا علی، بابام هم بنده تو بوده، مادرم هم کنیز تو بوده، افتخار میکنم عبد تو باشم. اما علی خدای من نیست، علی هم معبود دارد، علی هم خدا معبود اوست، علی هم عابد است. اشتباه نکنید. گاهی تو این هیئت ها و بعضی محافل بعضی ها همچین زیاده روی میکنن، میگیم آقا مواظب باش عزیز دلم، چی میگی، چه جوری میگی، این درد سر داره، این فردا سوء عواقب داره. اون چیزی که اهل بیت فرمودن اون چارچوب رو رعایت کن. علی مقدس است، حرفی نیست. علی خلیفه خدا، حرفی نیست. علی بزرگترین مقام ها مال او، صرفی نیست. بزرگترین فضائل مال علی، صرفی نیست. ولی علی الله زینب الله نیست، حسین الله نیست، شعرها چرت است، کفرش به کنار، عجب خدایی دارد. یعنی چی؟ اصلا شاعر خودش منگ و دیوانه بوده، یه چیزی گفته، یکی دیگه هم میخواند. نمیدونم آنان که حسین را خدا میپندارند، چون کی حسین رو خواهد، که خود حسین رو خدا بپنداره باید بگیری بکشیش، قتلش واجبه. امیرالمومنین اونها رو میکشت. میفرمود ضرر قالیان از ضرر نواصب کمتر نیست. حالا ما یه به مزاجمون خوش میاد، خوشمون میاد بشنویم، ما هم تکرار، نه، مواظب باشی. و حمزه سید و شهدا. حالا من از امام صادق میخواستم بگم، چون دیدم هفته دیگه شنبه شهادته و خب مناسبت داره، حالا هر کس از دوستان خدمت شما بود اونجا صحبت بشه در رابطه با باز حمزه سید و شهدا. همین رو عرض کنم و یا علی مدد. حمزه سید و شهدا، حضرت پیغمبر میفرماید در معراج که رفتم در ساق عرش دیدم نوشته بود که حمزه تو اسد الله و اسد و رسوله. خیلی پیغمبر در رابطه با حمزه سخن گفته، یکیش اینه. فرمود در معراج دیدم که بر ساق عرش، ما نمیفهمیم ساق عرش یعنی چی. میدونی چرا نمیفهمیم؟ چون نمیفهمیم. خدا من میفهمد انا زینا السماء الدنیا و زینت الکواکب. اخیرا یه عکسی برای من آمد در تلگرام که این متخصصین ستاره شناسی و اینها سالها زحمت کشیده بودن 48 هزار کهکشان رو در یک عکس سه‌بعدی عکس انداخته بودن. 48 هزار کهکشان رو، خیلی عظیم کهکشان ها، که منظومه شمسی و همه متخلفات غیر و ذالک در کهکشان راه شیری یکی از کوچکترین کهکشان هاست. 48 هزار کهکشان با چه پهنا و گستردگی، سالها زحمت کشیده شده، عکسی از دور گرفته شده، تلفیقی شده، همه اینها در آسمان اول است. خدا میفرماید من آسمان اول رو خوشکل کردم، زینت کردم با ستاره. ما نمیفهمیم آسمان دوم کجاست، که سومش کجا باشد، چهارمش کجا، هفتمش کجا، عرش در کجا باشد. الله اکبر، سبحان الله. اون وقت پیغمبر میفرماید بر ساق عرش نوشته بود حمزه، جناب حمزه عموی پیغمبر، اسد الله، شیر خداست، و اسد و رسوله، و شیر پیغمبر. شیر چیه؟ در جنگل وقتی حیواناتی که قدرت دارن مثل پلنگ و ببر و اینها خرناس میکشند و نعره میزنند و فریاد میزنند و بقول گفتنی بلوایی به پا میکنند و جنگی میکنند و نبردی میکنند و بقول گفتنی حجمهی به هم دیگه میبرند، میدانی میبینند و خودی نشان میدهند، به محضی که جناب شیر سر کلش پیدا میشود، نعره نزده چشمشان که به شیر میفته، کله مبارک رو پایین میاندازن، راهشون رو میکشن میرن، میگن میدان مال شیر آمده است. یعنی کسی که وقتی او آمد میدان همه فرار میکنن، نه این که وای میستن اول ببینن چقدر جناب شیر قدرت دارد، نه، همه میرون. اسدالله شیر خدا، یعنی حمزه که میاد میدان همه فرار میکنن. و واقعا این طور بود. حمزه کسی بود که وقتی خشم میگرفت همه کپ میکردن، سرها پایین، آقا غلط کردیم، غلط کردیم، میافتادن. و حامی پیغمبر بود، خیلی از پیغمبر دفاع میکرد و خیلی برای پیغمبر عزیز بود. به دفاعیاتش، به دفاعیاتش فقط نه، به جنگاوریش فقط نه. یه وقتی حمزه آمد گفتش که یا رسول الله چه چیز مرا سعادت من میکند؟ پیغمبر فرمود این که مرا دوست بداری و این که علی را دوست بداری و این که بچه های علی را که بعدها می آیند معتقد به امامتشون باشی و دوست بداری. گفت یا رسول الله هر که تو میگویی من دوست دارم، از هر که یه با تو بدست من بیزارم. گفت همین خیلی خوبه، همین دین، همین عالیه، همین باید باشه. اون دین اساسش چیه؟ حب و بغض، حب خدا و اهل بیت، بغض نسبت به دشمنان خدا و اهل بیت. و گرچه لباس روز دوست به تن کرده باشن. حمزه کیست؟ حمزه یار پیغمبر است، حمزه معین پیغمبر است، حمزه کسی است که در بزنگاه ها به داد پیغمبر رسیده. اون روزی که شکمبه مشیمه شتر رو به سر پیغمبر کشیدن کنار کعبه که پیغمبر داشت خفه میشد، خدا لعنت کنه آزار دهندگان پیغمبر رو، آزار میدادن پیغمبر رو و مشیمه شتر خیلی بزرگه و متعفنه به سر پیغمبر کشیدن، پیغمبر نفس نمیتونست بکشه، بده پیغمبر رو نجات دادن و این آلودگی ها رو از سر روش پاک کردن. حضرت خیلی ناراحت بود، رفت پیش حمزه که تو هستی و چنین سر به سر برادرت میآورند. حمزه آمد میان مسجد الحرام، فریادی زد، همه کوب کردن، همه غلاف کردن، همه به غلط کردن افتادن، همه عذرخواهی کردن، گفت یک بار دیگر من چنین ببینم سر به بدن هیچ کدوم شما نمیگذارم، بدون رو درواسی همتون رو میکشم. و همه گفتن ما غلط کردیم، دیگه کاری با پیغمبر خیلی عظمت داشت حمزه و خیلی کمک بود در جنگ احد، بدر خیلی کمک بود، در جنگ احد شهید شد. همین روزه من باشه، هند جگرخوار، هند زن ابو سفیان لعنت الله علیه ما فی جیده ها حبل من مسد، این فیجیده ها حبل من مسد، امرأت او حمالت الحطب فیجیده ها حبل من مسد، این وحشی را استخدام کرد که پیغمبر و علی رو بکشه. وحشی و پیغمبر و علی رو دید، گفت عرضه من به اینها نمیرسه، من حریف اینها نیستم. حمزه را نشونش داد، گفت چرا اینو یه جوری میکشه. ماها تمرین میکرد تا به جنگ رسید و در جنگ کمین کرد و در یک صحنه ای که توجه حمزه نبود، از زاویه ای که توجه حمزه نبود، حمله ناجوان مردانه، یعنی چی؟ نه جنگ رو در رو، حمله ناجوان از قفلت حضرت حمزه که توجهش به سوی دیگری بود استفاده کرد و نیزهش رو پرت کرد سمت حمزه و نیزه تیزی بود و حمزه را از پا در آورد. حمزه به زمین افتاد، وای از زمین افتادن بزرگان که کمر عزیزان رو می شکنه. حمزه به زمین افته، عموی پیغمبر، بشین محمد صادق، عموی پیغمبر به زمین افته. پیغمبر نمیتونست بیاد کنارم، چرا؟ چون در جنگ احد اوضاع خیلی به هم ریخته بود، وقت نیست بگم، ولی اینقدر بگم که خیلی از مسلمان ها کشته شدن در جنگ احد و دور و بر پیغمبر کسی نبود، حتی اولی دومی از کوه ها بالا می رفتند و فرار می کردند چون بز. خودش میگه ما همچون بز کوهی از سنگلاخ های کوه می رفتیم، در حالی که به پیغمبر گل داده بودند هرچی بشد پیغمبر رو ترک نکنند. پیغمبر تنها شد، علی تنهایی دور پیغمبر می جه. یه زنی هم بود که پیغمبر او رو دعا کرد، گفت تو از خیلی ها بهتری. یک مردی هم بود که او کشته شد و به شهادت رسید. علی تنها موند و پیغمبر دور پیغمبر، یه پیغمبر نمی رسید بره سراغ حمزه، علی دور پیغمبر می چرخید. حتی بعضی وقتا اشتباه نکنیم، پیغمبر هم صاحب قدرت بوده، یه وقت فکر نکنیم پیغمبر جنگاور نبوده، نه، خود امیرالمومنین می فرماید در جنگ احد گاهی وقتا من پشت پیغمبر پنهان می شدم، فضا اونقدر سنگین می شد، پیغمبر از من دفاع میکرد و گاهی من از پیغمبر دفاع میکردم. 90 زخم بر بدن علی وارد شد، زخم کاری، زخم کاری زخمیه که یه دونش آدمو میکشه، 90 زخم، و علی همچنان رو پا ایستاده بود، جان عالم به فدایت یا امیرالمومنین، آقا فضل تو را گفتیم، جایزه ای به ما بده، دلمان برای نجفت تنگ شده، آقا دلمان میخواهد بیاییم اون ذریح متحر، اون سنگ فرشای حرمت را ببوسیم. آقا نمیگم که ما لایقیم، نه، تو بزرگواری، تو بزرگواری کن، به زودی اجازه بده ما بیاییم نجف، عرض ادب کنیم و عرض سلام کنیم. میجنگید، آنچنان زیبا میجنگید که رضوان خازن بهش، ملکی از ملائکه بزرگوار اعظم شروع کرد به تماشا و شروع کرد به شعار دادن. دیدی گاهی یکی داره می جنگه بقیه تشویقش میکنن، شروع کرد به شعار دادن. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. چنان نهیب میزد که تمام ملائکه و حتی خود خدا همراهی میکردن. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جنگ تمام شد. زمان برد. وقتی پیغمبر آمد بالا سر کشته ها، دید حمزه را کشتن، شکمش را دریدن، امعا و احشائش را بیرون کشیدن، جگرش را برای هند برده بودن و دید که بیادبی کردن و مسله کردن، یعنی گوشهای حمزه را بریده بود، بینی حمزه را بریده بودن، لبهای حمزه را بریده بودن، چشمهای حمزه را در آورده بودن. خیلی پیغمبر گریه کرد، خیلی ناله زد و خیلی قصه خورد و صدمه زیاد، داغ بزرگی بر پیغمبر وارد شد. آمده بودن شهدا را آورده بودن در را دفن و اینها آماده کنن، قبر میکندن در را تدفین، زمان میبره دیگه. یه وقت صفیه آمد، عرض روزه من همین باشه، فیض آماده است. صفیه آمد. صفیه کیه؟ صفیه خواهر حمزه است، عمه پیغمبر، خواهر حمزه است. صفیه آمد خدمت پیغمبر. یا رسول الله، شنیدم برادرم حمزه به شهادت رسیده. حضرت فرمود آری، تسلیت میگم. گفت آقا میخوام ببینم، فرمود نمیشه. گفت آقا اجازه بده ببینم، فرمود نمیشه. اصرار کرد، حضرت فرمود نمیشه. هرش گفت او را مسله کردن، تو تحمل نداری. گفت آقا اجازه بده ببینم یک بار، حضرت فرمود نمیشه. قسم داد، قسم که داد، پیغمبر گفت صبر کن. آمد کنار حمزه پیغمبر، عبا رو برداشت از روی دوش، انداخت روی صورت حمزه، بدن حمزه رو بپوشاند تا ساق پا آمد. عبای پیغمبر قد حمزه بلند بود. از زد دستور داد از تو این بیابانها خار و اینها، این گیاه اسپند جمع کردن، ریختن رو پاهای حمزه، پاهای حمزه هم دیده نشه. یعنی بدن حمزه را زیر عبا، نه عبای تور، عبا، و زیر گیاهان پنهان کرد. بعد به صفیه اجازه داد بیاد. صفیه آمد، نزدیک که شد، نزدیک شد، چشمش که به این صحنه افتاد، یعنی افتاد به این بدنی که زیر عبا و زیر مقداری اسپنج و گیاه است. چنان ناله ای زد، با صورت به زمین افتاد، قش کرد. یا رسول الله، صفیه آمد برادرش رو ببینه، شما بدنش رو پوشاندی، کجا بودی کربلا؟ زینب آمد. گلی گم کردم، میجویم او را. روی بدن حمزه رو فقا گفتم، روی بدن حمزه رو پیغمبر عبا انداخته بود، سبزه انداخته بود، پوشانده بود. روی بدن امام حسین هم پوشیده بود، بدن دیده نمی شد. اما نه با عبا، نه با سبزه، با تیرها، با لیزه، با سنگریزا. زینب آمد، اینها رو کنار زد. چشم صفیه به بدن حمزه نیفتاد، اما ببینم برا دختر امیرالمؤمنین، خدا حرم تو رو از شر این داعشی ها حفظ کنه. بی بی جان، چشم زینب یه وقت به یه بدنی افتاد. انت اخی، تو برادر منی، تو پسر مادر منی. دستی به بدن برد، لبها رو گذاشت و رگهای بریده. روزه رو خان دوست عزیزم صدا زد، این کشته فتا. حسین توست. وین سیده دست و پا زده در حسین توست، يا رسول الله هذا از زن داغ دیده، داغ برادر دیده، داغ فرزند دیده، داغ برادر زاده دیده، خسته شب تا به صبح بیدار مانده و محارست از بچه ها کرده، بدن رو بلند کرد از زمین، رو به مدینه ایستاد، یا رسول الله هازا حسین و کنگ مرملون به دمو مقطع الازا مجزوز راست. حسین جان اجل ولی شر فرج، دعاهایی که میفرمان هدف اجابت قرار ابیان تو امی و نفسی و اهلی و مالی و عصبتی یا مظلوم يا أبا عبد الله إلهنا بالحسين يا الله 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 اللهم أجل وليك الفرج، أجل وليك الفرج، أجل وليك الفرج، أجل وليك الفرج، أجل وليك الفرج. موانع ظهور مهدی بر اون طرف بفرما، دل نازنینش از ما شاد و مسرور بگردان، دست ما را از دامن حضرتش جدا و کوتاه مفرما، لطف و دعا و رأفت و رحمت و خیالت حضرتش نصیب ما بگردان، نسل و ذریه ما را خدا شیعه امیرالمومنین منتظر امام زمان قرار بده، عاقبتمون ختم خیر قرار بده، اموال زبل حقوقین شهدا امام شهدا فیض مرحمت فرما، درجاتشون متعالی بگردان، رهبر فرزان حفظ و یاری بگردان، عمر طولانی و با برکت مرحمتش بدار. خدا دشمنان شیعه، دشمنان نظام، دشمنان قرآن، دشمنان اهل بیت روی شکن بفرما، داعشی ها و وهابی ها صهیونیست ها رو از صفحه روزگار محو و نابود بگردان. خدا از همه به کرم قبول فرما، وسعت رزق و روزی و معیشت مادی و معنویمون قرار بده، عاقبتمون ختم به خیر قرار بده، سفر زیارتی عتبات عالی ها نصیبمون بگردان. خدا آن و لحظه ای ما رو به نفس و شیطان وام گذار، ما رو از لطف فاطمه علت دوام بهره مند بگردان، عشق ما رو برای سید و شهدا فزونی ببخش، رزق ما رو سر سفره اهل بیت فزونی ببخش، دعاهایی که نکردیم بر لسان صاحب از زمان جاری با امین حضرت زهرا در حق هممون مستجاب بگردان، به نبی و آل خوشنودی صاحب از زمان صلوات.